رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در اشاره به نظریه مرحوم آقای حکیم بود در این که آیا منصب قضا برای مجتهد متجزی جعل شده است یا جعل نشده است. اشاره کردیم که ایشون می‌فرمایند در مشهوره ابی خدیجه منصب قضا برای مجتهد متجزی جعل شده، راجع به قاضی تحکیم نیست که ما میره قبول داریم، توضیح هم دادیم ذیل رد در پای آقای خوی مقبوله عمر ابن حنزله هم میگه منصب قضا برای مجتهد مطلق جعل شده، لذا یتعارضان. اینجا تعارض هست برای رفع اشکال تعارض. دو جواب و دو بیان دارند. بیان اول، برعکس مدرسه نجف مرحومای خویی، مرحوم آقای حکیم مقبوله عمر ابن حنزله رو جوری تفسیر میکنن که مطابق با مشهوره بشه، یعنی با یه بیانی میفرماین مقبوله عمر ابن حنزله هم مقصودش مجتهد متجزی است. عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این مجتهد متجزی نه مجتهد مطلق. خب توجه داشتید که آقای خویی مشهوره رو یه جوری توضیح داد که مثل مقبوله شد، ایشون برعکس رفتار میکنه. خب بیانشون چیست؟ بیانشون این است که میفرماین در مقبوله عمر ابن حنزله سه جمله پی در پی داریم. روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا. چون می‌فرمان جمله اول رو معنا می‌کنی، وحدت سیاق میگه اون دو جمله دیگر هم به همون شکل باید معنا کنی تا ببینیم نتیجه چی میشه. می‌فرماین جمله روا حدیثنا، ولو ظاهرش عمومه، یعنی احادیث ما رو روایت کنه، لکن این ظاهر بدوی مراد نیست. چرا؟ چون متعذر است در زمان ائمه، متعذر بوده با سختی رفت آمدها، سختی ارتباط با ائمه، که یک شخص همه احادیث ائمه رو روایت کن. چون متعذر بوده ما این روا حدیثنا اینجوری معنا میکنیم، یعنی بعض حدیثنا. پس جمله اول منصب قضا جعل شده برای کسی که بعضی از احادیث ما رو روایت کن، اندازه ای که میتونه 10 تا 20 تا 50 تا 100. آن وقت نظر فی حلالنا و حرامنا هم معناش اینه نگاه کنه، دقت کنه در حلال و حرام ما، یعنی نه همه حلال و حرام ها، یعنی همون حلال و حرامی که به مقدار روایاتی که روایت کرد. اگه 100 تا روایت کرده، در همون 100 تا روایت حلال و حرام رو نظر کنه. عرف احکامنا هم، احکام ما رو بشناسه، یعنی همون احکامی که از روایاتی که روایت میکنه به دست آورده. و نتیجه این میشود هر کسی که مقداری روایت از اهل بیت داره، در همون روایات حلال و حرامش فهمیده، احکام و فهمیده، منصب قضا برش جعل شده. پس بنابراین مفاد مقبوله عمر ابن حنظلم جعل منصب قضا برای مجتهد مطلق نیست. روا بعض حدیثنا، پس میشه مجتهد متجزی. ثانیا میفرمایند فرض کنیم ما این توجیه رو قبول نکنید، بگید مقبوله میگه مجتهد مطلق منصب قضا داره، مشهوره میگه مجتهد متجزی. خب تعارض میکنه. راه حل جمع عرفی است. یکی از طرق جمع عرفی اینه ما مقبوله رو حمله بر افضلیت میکنیم، میگیم منصب قضا برا مجتهد متجزی جعل شده طبق مشهوره ابی خدیجه، ولی افضل این است که قاضی مجتهد مطلق باشه که مقبوله عمر ابن حنظله میگه، لذا تعارض برطرف شد. اینم خلاصه ای کلام مرحوم آقای حکیم. عرض ما این است که این بیان ایشون و دو جوابی که از تعارض میدن هیچ کدام قابل قبول نیست. اما جواب اولشون نکته محوری کلام ایشون که مقبوله رو حمل کردن بر مجتهد متجزی این بود که روایت جمیع الاحادیث متعذره. پس بگیم راوی بعض الاحادیث. خب عرض ما اینه، اگر جمیع متعذر بود نوبت میرسه به اقرب المراتب. روا حدیثنا یعنی کسی که کمیت کثیری از احادیث ما رو روایت کرده باشه، یعنی مجتهد مطلق. و اینم متعذر نیست که شما کتب فهارس و تراجم رو ببینید، از جمله فهرست شیخ طوسی نسبت به روات، لهو 30 کتابا، کتاب الصلاة، کتاب الصیام، کتاب الشراء، کتاب البیع، کتاب الفرائض، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب المواقیت، لهو 30 کتابا فرد آخر، کتاب الوضوء، کتاب الصلاة، کتاب الزکات، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطواف، کتاب الوصایا، کتاب الاجاره، کتاب الشهادات، کفارات، حدود، دیات، مکاسب، صید و ذباحه، عتق، تدبیر. موارد فراوانی داریم که روات یا مستقیم یا معل واسطه به کمیت زیادی از روایات دسترسی داشتند. لذا این که بگیم چون دسترسی به همه احادیث برای یه نفر متعذر بوده، پس بعض الاحادیث هم کفایت میکنه، این دست برداشتن از ظهور بدون قرینه. و اما حمل بر افضلیت که ایشون فرمودن، حمل بر افضلیت وقتی درسته که جمع عرفی اقتضای این مطلب رو داشته باشه. به تعبیر دیروز از آقای خویی نقل کردیم در یه موردی که دست عرف بدی بگه مطلب همین است. اینجا واقعا اینجوریه؟ کل روایتن در مقام تحدیده. مشهوره میگه شیعی از قضایا و احکام ما رو بلد باشه کافیه، مقبوله میگه عرف احکامنا، همه احکامو بلد باشه من جعل کردم منصب قضا رو برات، کدوم افضلیه؟ لذا این نگاه مرحوم آقای حکیم قابل قبول نیست. آخرین نظریه‌ای رو که اینجا اشاره کنیم و بعد دیگه وارد مطالب خودمون بشیم، نظریه یکی از اعاظم اساتید ما حفظه الله می باشد. ایشان جعل منصب قضا رو برای مجتهد متجزی قبول داره. با یه بیان مبسوطی که خلاصه یه بیانشون اشاره میکنی، ایشان ایشون ابتداعا میفرمایند که بین مشهوره و مقبوله عمر ابن حنزله مثل استادشون آقای خویی جمع میکنن به این شکل که مشهوره رو حمله بر مقبوله میکنن، همون بیان آقای خویی. یعنی ایشون حفظه الله میفرماین مشهوره ابی خدیجه هم یعلم شیئا من قضایانا، یعنی کثیرا من قضایانا، و همون بیان آقای خویی که شیء وقتی به قضایانا اضافه میشه احکام ائمه زیاد فراوان، یه دریای از علم هستن، شیء من قضایانا و همون نسبت یعنی کثیر، یعنی موارد زیادی، پس یعنی مجتهد مطلق. و بسیار خوب، مشهوره شد طبق مقبوله، پس تا اینجا جعل منصب قضا فقط برای مجتهد مطلق. لکن می فرماین مشکلی که ما داریم این است که این مشهوره ابی خدیجه یه نسخه دیگه هم داره، شیئا من قضائنا، طبق اون نسخه جعل منصب قضا شده برای مجتهد متجزی. هر کسی که یک چیزی از قضاء ما رو، یعنی بابا قضاوت و بلد باشه، جعل منصب قضا شده براش. خب این نسخه مشهور با مقبوله متعارضه، شیئا من قضائنا، تازه کل احکام باب قضا رو که بلد باشه بازم مجتهد متجزیه. خب چه کار کنیم؟ ایشون میفرماین که اینجا مرحوم شیخ طوسی و شیخ کلینی به سند واحد هر دو مشهوره رو نقل کردند. شیخ طوسی نقل میکنه شیئا من قضایانا، مرحوم کلینی نقل میکنه شیئا من قضائنا، و مرحوم شیخ کلینی اثبت از شیخ طوسی است، ضمن این که سند شیخ طوسی یه مشکلی این داره. پس مشهوره ابی خدیجه شیئا من قضائنا. از آن طرف شیخ صدوق هم روایت رو نقل کرده شیئا من قضائنا. پس بنابراین کاملا تعارض بین مقبوله و مشهوره شکل میگیره. بعد میفرماین اگر در تعارض اینجا شما قائل به تساقط باشید، نتیجه این میشه مجتهد مطلق که یقینا تصدی باب قضا داره، مجتهد متجزی شک داری، اصل عدم ولایت احد على احد، اصل عدم نفوذ قضاء مجتهد متجزی است. لکن ما میگیم در تعارض خبرین اذن فتخیر، تخییر در مسئله اصولی است. مجتهد در بادی امر به هر یک از دو طرف تعارض میتونه مراجعه کنه فتوا بده. ما برای فتوا مشهوره را انتخاب میکنیم و طبق مشهوره فتوا میدیم. منصب قضا برای مجتهد متجزی جعل شده. خب در این نظریه ایشون مواردی از ملاحظه است و اگر درست فهمیده باشیم مطلب ایشون ره، باید وارد بشیم اون ملاحظات به کلام ایشون ره اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.